درود دوستان عزیز، همراهان نازنین روی موج جوانی، هم قسم که گفته بودم میخواییم که چند تا پیامک براتون بخونیم. حمید قربانی از مشهد گفتن سلام، میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین هفته وحدت مبارک باشه. برخلاف دشمنی ها خدا را شکر که مسلمان ها با هم اتحاد دارن. من هر وقت حرم امام رضا علیه السلام میرم میبینم که گروهی از برادران اهل سنت هم آمدن به زیارت امام رضا علیه السلام و با اخلاص دعا و زیارت میکنن. نجیبه هاشمی از غزنی گفتن به نظر من عشق به قدرت یکی از دلایل اصلی تفرقه بین مسلمان هاست و تخم نفاق را دشمن با شیطنت های خود بین کشورهای اسلامی میکاره. حشمت الله هروی از هرات گفتن سلام، هفته وحدت و میلاد پیامبر مبارک باشه. اگر همه مسلمان ها در هر کشوری که باشند به خاطر خدا و اسلام تفرقه را دور بندازن، هیچ قدرتی نمیتونه به اونا زور بگه. و عابده صادقی از مزار گفتن که ما خواهر و برادر هستیم، خواهر و برادر هر قدر هم با هم اختلاف داشته باشن باز با هم بر میگردن و اجازه نمیدن کسی از بیرون در کارشان دخالت کنه. کشورهای اسلامی هم باید همین قسم باشن. تشکر از پیام های خوبتان دوستان عزیز. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه،
شما با خودتان حساب و کتاب میکنین که معاشتان تا آخر ما بس میکنه یعنی و چی کار باید بکنین که بس کنه؟ یک سری حساب و کتاب هایی هم با مردم داریم و معمولا هم کوشش میکنیم در حساب و کتاب هایی ما با دیگران خوش حساب و دقیق باشیم. اما یک شخص هست که نیاز است شب به شب با او حساب و کتاب کنیم. شما او را خوب میشناسید؟ بله، خودمان. پیامبر ما میفرمایند از خودتان حساب بکشید پیش از آن که از شما حساب بکشند. با پایان برنامه امروز رسیدیم. امشب شب میلاد پربرکت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام را هست. این روز را تبریک و شاد باش عرض میکنیم خدمت شما پیشا پیش. فردا هم با ویژه برنامه رسول مهربانی در خدمتتان خواهیم بود. خدا نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از همگی شما عزیزان خداجو التماس دعا داریم انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه‌های رادیو دری همراه شما خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
طاعت و عبادات شما عزیزان خداجو مقبول درگاه حضرت حق با دعوت میکنیم همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
شما بهتر میدانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه. الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سین، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
درخواست طالبان از جامعه اسلامی برای وادار کردن جامعه جهانی به شناسایی رسمی حکومت طالبان. وزیر خارجه حکومت طالبان: تأسیس پایگاه آمریکا در توافقنامه دوحه نیست. و در نشست فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید شد همدلی اردو و سپاه نقطه امید رهبر انقلاب و ملت ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مولوی عارف الله عارف، معین مالی و اداری وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان که در رأس هیئتی برای شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به تهران سفر کرده است، از کشورهای اسلامی خواست جامعه بین الملل را وادار کنند تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. مولوی عارف در حاشیه این کنفرانس به خبرنگاران گفت انرژی که بعضی ها برای تفرقه انداختن مصرف می کنند، اگر برای اتحاد مصرف نمایند طبعا پیشرفت زیادی خواهیم داشت. وی از علما و کشورهای اسلامی خواست تا جامعه بین المللی را به شناسایی رسمی حکومت طالبان وادار کنند. مولوی عارف همچنین با اشاره به اینکه مردم افغانستان دو تجاوز نظامی از جانب روسیه و آمریکا را تحمل کرده و با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه هستند گفت کشورهای اسلامی باید با ما در بخش اقتصاد و تجارت کمک کنند. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شکل حضوری از روز یکشنبه 9 میزان با حضور علما و فرهیختگان مسلمان از سراسر جهان در تهران آغاز به کار کرده است. در این نشست نخستین بار هیئت 4 نفر از حکومت طالبان به سرپرستی مولوی عارف الله عارف، معین مالی و اداری وزارت ارشاد، حج و اوقاف حضور دارد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان تاکید کرد تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان جزو توافقنامه دوحه نیست. امین خان متقی در مصاحبه با رسانه‌ها گفت درباره ایجاد پایگاه نظامی با هیچ کشوری گفتگو نشده است و اضافه کرد اگر امارت اسلامی با ایجاد این پایگاه‌ها موافقت کند، پس هدف 20 سال جنگ چه بوده است. این اظهارات متقی در حالی است که گفته می‌شود تأسیس 7 پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان جزو توافقنامه دوحه بوده است. فضل محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور در حکومت محمد اشرف غنی، گفته است که غنی حاضر است در انتقال قدرت به نظام قانونی مشارکت کند. فضلی که اکنون در سویدن زندگی می‌کند مدعی شده تنها مرجعی که به طور کامل برای صلح کار کرد دولت پیشین افغانستان بود و سایر سیاستمداران فقط در پای منافع شخصی خود مذاکره می‌کردند. او با بیان این که هنوز با غنی در تماس است افزوده است که درباره سقوط نظام روایت های نادرست منتشر شده و ذهنیت مردم را تغییر داده، بنابراین وی تصمیم گرفته است سکوت کند زیرا توان به چالش کشیدن این روان را ندارد. فضل محمود فضلی یکی از افراد نزدیک به غنی بود که گفته می شد انحصار تصمیم سازی های مهم در حکومت سابق را داشته است. برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که دولت انقره دیپلمات جدید طالبان را در سفارت افغانستان در این کشور پذیرفته است و گفته این منابع دولت ترکیه و محمد زبیر ودان ویزای دیپلماتیک داده و او کارش را به عنوان دیپلمات جدید طالبان در سفارت کابل در انقره آغاز کرده است. وزارت خارجه طالبان زبیر ودان را به عنوان دبیر اول سفارت کابل منصوب کرده است. اگرچه دولت ترکیه تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما شماری از دیپلمات‌های طالبان را در سفارت افغانستان در این کشور پذیرفته است. رئیس عمومی طب پیشگیری یا وقایوی وزارت صحت‌عامه طالبان، پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی، ایجاد مراکز مجهز قلب و افزایش آگاهی عمومی را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به خاطر بلند بردن سطح آگاهی عامه و جلوگیری از بیماری‌های قلبی در نشستی از این روز گرامی داشت به عمل آورد. دکتر ایدرخان حیدر رئیس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه در این نشست گفت همه ساله از روز جهانی قلب در کشورهای مختلف جهان به شمول افغانستان تجلیل به عمل می آید. تا باشد سطح آگاهی عامه را بلند و مبتلا شدن بیشتر انسانها به این بیماری را کاهش دهند. دکتر ایدر علاوه نمود یکی از اولویت‌های کاری وزارت صحت عامه تداوی و وقایه بیماران قلبی، بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، ایجاد مراکز مجهز قلبی و بلند بردن سطح آگاهی عامه در سطح کشور می باشد که تلاش ها در این راستا جریان دارد. همچنان دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه با اشاره به خدمات ارائه شده در این عرصه استفاده بیشتر از روغن، نمک، تنباکو، عدم فعالیت فیزیکی، فقر، مراعات ننمودن حفظ الصحه و فشار بلند خون را از علائم مهم امراض قلبی نزد افراد دانسته گفت باید هموطنان ما روی موارد یاد شده توجه جدی نمایند تا باشد در آینده به این بیماری خطرناک مبتلا نشوند. زمان
بچه بنادیوال کچه تزرز نروغی و بیخی دیری دی نروغتی داری مکلفی دی چی دو پراپو گتاور و استراتیجوی پلی کولو او خطری سببونو پا کمولو کی خپل مسئولیت بخد اولادا کری دی دیل پار چی زمک حیوادوال دوگو نروغی و زنن و ساتی مک دوگو نروغی و زینی لامنونا پلان دی دول ذکر کو.
از سوی هم دکتر عبدالواحد صدیقی رئیس انجمن قلبی افغانستان، دکتر منوال دلارام نماینده سازمان صحی جهان، دکتر محمد سمی کریمی و دکتر فریدون رحمانی در مورد گرامی داشت از روز جهانی قلب و کارکردهای اداراتشان صحبت نموده و اشتراک کنندگان معلومات بیشتر ارائه نمودند. گفتنیست که وزارت صحت عامه از همه ادارات همکار در این عرصه خواست تا خدماتشان را بیشتر و معیاری نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
فرماندهان و مسئولان عالی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست شکوه وحدت، همدلی و برادری این دو سازمان را نقطه امید رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران و مایه یأس دشمنان دانستند. نشست صمیمانه فرماندهان و مسئولان عالی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان شکوه وحدت در پایان هفته دفاع مقدس و ایام گرامی داشت خجسته میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه امروز در نشست شکوه وحدت گفت همدلی و برادری اردو سپاه در میدان و در قلب خطر شکل گرفت و اساس آن بر ایثار بود. این برادری محصول جهاد در راه خدا و لحظه های پر افتخاری بود که از دل آتش خون حاصل شد و دلاور مردان این سرزمین در تاریخ و یادگار گذاشتند. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست گفت امروز وحدت و اخوت اردو و سپاه و برکت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا در اوج قرار دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شرکت کنندگان در جشنواره رسانه خورشید تاکید کرد ادعاهای غربی ها درباره حقوق زنان صرفاً برای استفاده ابزاری است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار شرکت کنندگان در جشنواره رسانه خورشید گفت زنان در انقلاب اسلامی نقش برجسته‌ای در ایستادگی مقابل رژیم ستمشاهی در دوران دفاع مقدس، در سازندگی و در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی داشته و دارند. و افسود امروز غربی‌ها موضوع دفاع از حقوق زنان را صرفاً به عنوان ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل مورد استفاده قرار می‌دهند و طرفدار حقوق زنان و حقوق بشر نیستند، چرا که تومار بلندی از نقض حقوق انسان‌ها و زنان در جامعه غربی مشاهده می‌شود. رئیس جمهوری ایران گفت غربی‌ها 70 سال است که حقوق ملت فلسطین را نادیده گرفتند و نتیجه حضور 20 ساله آنها در افغانستان هم
چیزی جز کشتار و ویرانی نبوده است. رئیسی تصریح کرد غربی ها به ویژه آمریکا با امپراتوری رسانه‌ای خود حقایق را به صورت تحریف شده بیان می کنند، اخبار دقیق و واقعی را سرکوب می کنند و به دنبال ترویج جاهلیت مدرن در میان ملت ها هستند. و یفسود امروز غربی ها با مقدس این کتاب آسمانی توهین می کنند و نام آزادی بیان را در این اقدام ننگین خود می گذارند، در حالی که این گونه اقدامات ضد آزادی بیان و اندیشه و بشر است. جشنواره رسانه‌ای خورشید به یاد شهید شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره با حضور بانوان خبرنگار از 45 کشور جهان و حدود 120 خبرنگار ایرانی در تهران و مشهد برگزار شد. شیرین ابوعاقله سال گذشته با فیر ماموران و دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. بر اثر فرو ریختن سقف یک کلیسا در شمال مکزیک دست کم 9 نفر کشته شدند. پیش از این تلفات این حادثه اعلام نشده بود. مقامات مکزیک اعلام کردند روز یکشنبه بر اثر فرو ریختن سقف کلیسای سانتا کروز در ایالت تاماولیپاس دست کم 9 نفر کشته و 40 تن زخمی و 30 نفر دیگر هم مفقود شدند. بر اساس این گزارش نیروهای امداد و نجات به همراه نظامیان اردو تمام طول شب در حال آواربرداری و جستجوی افرادی بودند که در زیر انبوهی از خاک و مصالح ساختمانی گرفتار شدند. پلیس ایالت تاماولیپاس پیشتر اعلام کرده بود هنگام وقوع این حادثه حدود 100 نفر در کلیسا حضور داشتند. مقامات مکزیک اعلام کردند که تحقیقات درباره این حادثه را به سرعت آغاز می‌کنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست طالبان از جامعه اسلامی برای وادار کردن جامعه جهانی به شناسایی رسمی حکومت طالبان. وزیر خارجه حکومت طالبان: تأسیس پایگاه آمریکا در توافقنامه دوحه نیست. و در نشست فرماندهان آل‌رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید شد همدلی اردو و سپاه نقطه امید رهبر انقلاب و ملت ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همچنان که مستحضر هستید، در هفته وحدت قرار داریم. از روز گذشته هم 37th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و شرکت نمایندگان و اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف اسلامی در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرده است. پیرامون این رخداد همکارم گفتگویی داشته است با دکتر سید حبیب حسینی، استاد روابط بین الملل، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
جمهوری اسلامی ایران به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله پیغمبر گرامی اسلام برنامه بسیار وزینی رو در نظر گرفتن که با عنوان وحدت اسلامی در این روزهای اخیر در حال برگزاری هست. از اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه از بلاد و کشورهای اسلامی دعوت به عمل آمده و روی کردی که دولت 13 راجع به این مسئله اساسی وحدت اسلامی اخذ کرده، همون روی کردی بسیار جامع و دقیق و در واقع اون نظر تیزبینانه ای هست که باید ما در گذشته هم این رو می داشتیم، ولی خب با اتفاقاتی که اخیراً روی داد در بین کشورهای اسلامی و آموزه ها و عبرت هایی که در واقع پیامد اون اتفاقات بود، محصل شد این که رویکرد جدیدی شکل بگیره برای گفتمان جدید و به اصطلاح اون همافزایی و جنبه نظری و اندیشه‌ای وحدت اسلامی. به هر حال از کشورهای اسلامی ما هم می‌بینیم که در این کنفرانس دعوت شدن و صاحب نظران گوناگونی هم در واقع مشارکت میکنن. یکی از ترین مسائلی که واقعا چالش اساسی جهان اسلام هست همین موضوع و وحدت و اتحاد اسلامی است که باید در قبال اون مسائل و دغدغه هایی که در مقابل امت اسلامی و مردم مسلمان دنیا در حال روی دادن هست و روز به روز تفرقه ها و دشمنی ها و هراس افکنی ها و اسلام ستیزی هایی که در سطح بین الملل ما مشاهده می کنیم، پیش نیازش همین اتحاد و وحدت اسلامی هست که باید سنگ بنای این وحدت اسلامی از همین گفتمان ها و جلسات و کنفرانس هایی هست که در واقع میتونه شروع کننده این نوع گفتمان باشه و ما امیدواریم که بتونیم در واقع به این اندیشه های ناب اسلامی با بهره گیری از ظرفیت هایی که قرآن کریم و شخصیت ممتاز جهان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا تمام جنبه های زندگی اون حضرت و علل خصوص اون در واقع حوزه اخلاقی که ما در حال دنیای اسلام داریم ولی خب در عمل پیاده نمیشه توسط امت های اسلامی. اخیرا خودم هم تمرکز کردم به بحث در واقع اتحاد بین المللی که در واقع الان ما میبینیم در متون بین المللی و منشورها و کنوانسیونهای مختلف دیدگاه های اندیشمندان غربی رو بررسی میکنیم که واقعا چه مؤلفه ای باعث شد که این اتحاد بین المللی و جهانی بین سکولارها و غربی ها شکل بگیره و ما باید این راه رو بر اساس تجربه های جهانی و بین المللی طی بکنیم. اون برمیگرده به موضوع کرامت انسانی که در واقع مبین این هست که باید تمام انسان ها نگاه برابر طلبانه و احترام‌آمیز با هم داشته باشند و این در بستر تاریخی در عرصه اسلامی خصوصا اندیشه ها و آموزه های اسلامی و حتی سیره ائمه و پیغمبر گرامی اسلام بسیار شفاف هست و ما باید با این گفتمان سازی کرامت انسانی یا احترام گذاشتن متقابل ملت ها به یک دیگر، دولت ها به یک دیگر، به این اندیشه برسیم تا بتونیم یک ارزش های مشترکی رو ترسیم بکنیم و در آینده نشندان دور بتونیم با اون دغدغه ها و مشکلاتی که در عرصه جهانی و بین المللی جهان اسلام با اون دست و پنجه نرم میکنه به مقابله بپردازه و در واقع میتونیم خروجی این کنفرانس وحدت اسلامی که یک در واقع کنفرانس جهان اسلامی هست میتونه گفتمان سازی باشه و در واقع اون ارزش های مشترک کشورهای اسلامی، دولت های اسلامی و ملت های اسلامی رو در واقع بیان بکنه و روی اون ارزش ها و مشترکات بیان برای چشمانداز های سال های آتی، 10 سال آینده یا 20 سال آینده برنامه‌ریزی بکنن تا به اون هدف انتهایی و غایی دنیای اسلام انشالله دست پیدا بکنه.
جناب حسینی، هفته وحدت با تدبیر و تایید امام راحل از 12 تا 17 که خب حالا 12 به روایت اهل سنت و 17 به روایت اهل تشیع و میلاد النبی هست نامگذاری شد، شما درباره آثار این تدبیر برای ما بفرمایید.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که یکی از چهره های شناخته شده جهانی هست در عرصه گفتمان سازی و نظریه پردازی در عرصه سیاسی و سایر حوزه ها، ایشون با اون اندیشه اصطلاح آشنایی و در واقع دغدغه اندیشی و اون روی کردی که در واقع نیاز بود تا مشکلات جهان اسلام شناسایی بشه، ایشون یکی از اساسی ترین مشکلات جهان اسلام رو بهش پرداختن و در واقع ایشون یکی از راهبرانی بود که ترسیم کردن اندیشه وحدت اسلامی رو و نقش حضرت امام در این در واقع گفتمان سازی وحدت جهان اسلام یک نقش با ارزشی است که در واقع روی کرده امتی و روی کرده برابری و در واقع این دستیابی به اهداف بالا و با ارزش اسلامی و انسانی رو به ما نشون میده. یکی از جنبه های مثبت اندیشه های حضرت امام همین مؤلفه های وحدت آمیز بود، یعنی ایشون وقتی هم به سخنرانی می پرداختن بیشتر دغدغه‌شون دغدغه دنیای اسلام بود تا دغدغه ملی‌گرایی یا قومی‌گرایی یا سایر مؤلفه‌ها.
در حمله یه روز یکشنبه گروه تحریک طالبان پاکستان با پسته پلیس در ایالت پنجاب 4 نفر کشته شدند. اسلام آباد گروه تحریک طالبان پاکستان را اصلی ترین تهدید تروریستی برای این کشور معرفی می کند. این گروه پس از شکست مذاکرات با نمایندگان اسلام آباد با میانجیگری طالبان افغانستان حملات خود را تشدید کرده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با عبدالبصیر حقجو از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
با عرض سلام درود خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این اواخر حملات انتحاری و انفجاری در پاکستان افزایش یافته. ما فکر میکنم که حکومت پاکستان قراری که مردم در کشورشان در مثلا میخواد نرسیدن و خواسته های مشروع از اونها براورده نشده، اونا با دولت خود اتحادی تحت گروه های مختلف درگیر هستند و ضمناً در پاکستان چندین گروه های مثلا تنظیم های ایجاد و دشتر بشمونه شد از افتا تنظیم دیگه جریانات سیاسی بهتر شد و دلوگیری از چندین جریان با وجود میاد در مقابل حکومت. من فکر میکنم که اصل حکومت خیلی متزلزل میسازه و از کنترل حکومت این میبره. با حکومت پاکستان رای حالی بود که اینا مثلا با در نظر داشت که گروه های شورشی مخالفت با نظام پاکستان دارن خواسته هایی میداشته باشن، اینا از طریق سران قوم و مردمان متنفیز و اثرگذار کشورشان باید اینا پرابلم و مشکلشان در اون خاک پاکستان باید حل میکردن و از این عملات و از گسترش عملات که من امکان داره فکر میکنم که حتی بیشتر از پیش این عملات صورت بگیره جلوگیری میکرده.
آقای اقجو، پاکستان همواره انگشت اتهام به سمت افغانستان گرفته و گفته که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور داره و از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدام انجام میتن. در مورد این موضوع پاکستان هم صحبت بفرمایید.
ما فکر میکنم که حکومت فعلی افغانستان امارات اسلامی تحت فشار مجامع بین المللی و تحت فشار حتی مردم افغانستان قرار داره به خاطر مثلا سپردن کار به هر کار و همچنان فقر و بیکاری بیداد میکنه. اینا یک طرف در صدر تلاش هستند که مجامع بین المللی و حکومت ها امارات اسلامی را به رسمیت بشناسن و به این فکر نخواهی ها باشن که مثلا عملات پاکستان را تشدید بکنن. امارات اسلامی حتی از خاک پاکستان اینا تنظیم شدن، از اونجا حمایت شدن، از اونجا به حساب زمین باشون مساعد شد دیگه. مردم پاکستان، حکومت پاکستان کمک کردن در وقتش و اینا یک بر قدرت به شمول ایالات متحده آمریکا و ناتو کلا گیره از افغانستان زمینگیر ساختن کشیدن بیرون و اشغال خطر شد. من فکر میکنم که پاکستان حالا درگیری و استهایی که در اونجا در وزیرستان شمالی، در چترال، در دیگه بلوچستان، در ساحای مختلفی پاکستان اونا حساب قوتهای بسیار قوی البته تحریک طالبان و دیگر نیروهایی که هستن به همکاری از اینا از خارج و داخل هستن در افغانستان نمی فکر نمیکنم ممکن از افغانستان هم بعضی گروه ها باشه کنجا همکاری بکنن، اما گروهی که طالب هستن و امارات اسلامی را تشکیل میتن فکر نمیکنم که اینا داخل در این جنجال باشن.
آقای اقجو، چیزی که شما فرمودین یعنی فعالیت گروه های تروریستی در پاکستان از سابق هم وجود داشت، چرا اکنون امنیت در پاکستان شکننده شده و نهادهای امنیتی پاکستان عاجز هستند از کنترل این گونه عملات؟
سوال بسیار خوب مطرح کردین. در این وقت که اونجا گروه های جنگی بر علیه اشغال اونجا بودن، از اون طریق مثلا به افغانستان آمدن و زمینه مستری مناسب برای پیشرفت و حمایتشان وجود داشت، جای بعضی از افغانستان طالبات هستند که در یک به حساب تعامل و در یک شدتی به حساب عملاتشان افغانستان اینا بگیرن و دارای نیروهای کافی باشن و بسنده شما بتونن که از مرزها و از داخل افغانستان دفاع بکنن. این توانمندی از اینا رو مقایسه میکنیم که تحریک طالبان فعلا از یک دست اراده میشود در اینجا امکان نیست که مثلا کسی به خاک افغانستان به خاک پاکستان تجاوز کنه، کسی به خاک ایران تجاوز کنه، کسی به تاجیکستان، کسی به این اجازه را فکر میکنن نمیداشته باشن و فرصت هم مساعد نیست. و فعلا بازم تکرار میکنیم که درگیری جنگالای داخلی و بین المللی دیگه وزارت خارجه افغانستان، حکومت کابینه افغانستان امارت اسلامی تحت فشار قرار داره که کارهای خانگی خود را انجام بده و مردم ازشون راضی باشه، جامعه بین المللی مشروعیت خود را بگیرن و کار خود را پیش ببرن. در خود پاکستان که سوال کردن اونجا به خاطر که در گذشته ها تمام گروه هایی که شما کردن، گروه های جنگی و تنره و گروه های جهادی و گروه های مثلا که بودن تقریبا شمارشان از افتاد هم شد بیشتر شد، در واقع ترول از یا در داخل خاک پاکستان خیلی مشکل پیچیده است. یا گروه هایی هستند که اصلا از جان خود نمی ترسن و با جان خود بازی میکنن، عملات انتحاری و عملات انفجاری به هر قیمتی که باشه انجام میدن. وقتی که کدام از جان خود تیر میشه اما چون میکنن جلوگیری از این خیلی سخت است. ای بار ما پاکستان زورم تکرار میکنیم که اونها در تفاهم با این گروه ها، در تفاهم با سران خام و ترسوهای متنفیز و اثرگذار در خاک پاکستان اینا قدرت بدن جلسه بکنن، از یک دسپوتان نگهداره بکنن. اگر پاکستان چندین تنظیمات افغانستان به 43 سال که تابعه کرد ایجاد تنظیم های کسبگرا که چندین سازمان های سیاسی اینجا بودن، هر کس به نفع شخصی خود کار میکرد، کار ملت، کار دین و دینداری مانده بود، فقط مثلا ما به تنظیم های اسلامی بودن و هیچ سر برشان به اسلام نمیمان هیچ حرکت سن تنظیم چوری و چپاول دیگه کار ریان نداشتن. حالا پاکستان هم نمی شکل است تا که اینا خاتمه هم به دیانات سیاسی از یک دستدارن چه حکومت واقعی اسلامی در پاکستان که ملت شریف پاکستان مدر مسلمان و متدین است اگه ایجاد نکنن این زوان دی انفجارات و انتحارات و دیگه کشتخون در پاکستان به فکر میکنن هر روز بروز شدت پیدا میکنن.
خب امور رقم که میدانین تنش بین پاکستان و افغانستان خب پیامدهای زیادی داره. ظاهرا این پیامدها گریبان مهاجرین افغان در پاکستان هم را گرفته و حکومت پاکستان در صدد است مهاجرین غیر قانونی را اخراج بکنه از افغانستان. در خصوص این موضوع هم صحبت بفرمایید.
پیشتر که سوال نخست مطرح کردیم، اینا بالای افغانستان انفجارات و تکون و فقط کشورت میگه انداختن که خاک افغانستان سازمندی میشه، ولی اکتیبی اصناف این پاکستان باید رایه بکنه که مستدر به این باشه که واقعا این واقعیت داشته باشه، باز اقدام به با مثلا عذیت آزار بکنه و همه حال عقیر عذیت آزار مردم هم نداره. مجرین قانونا نوجه مثلا هستن از طرف قلم متحید اینا سریوی شدن خاک پاکستان بودن و هیچ کارایی نیستن، غریب بیچاره مردم هست. ما که زور من به اصلاح دیگر نمی کشه وقتی خواب دارن تکاک خود امنیت در این کده نمی تونیم باز زور من به مجرین بیچاره می کشه و این کاشان خلافی انا و عرضش های بین مللی دپلماتیک است و هر نوع حرکت غیر اخلاقی و اسلامی است که مثلا ما مجیری مردم بیچاره غریب در بدر آمرار فشار بتیم بزنیم اشکنجه بکنیم یا اینا را مثلا از خاک خود بسار به دلت خاری بیرون بکنیم و آدم بر علی میمان خود این چیز درشتی و دشتی را در طول تاریخ هیچ قومی به برای میمان خود نداشته و پاکستان امیدوار است که از این کار خود بسپرداشه و این نتیجه خوب در نمیده و این شدت خشمی هم مردم مسلمان پاکستان و هم مردم افغانستان و امارت اسلامی را برانگیخته خواهد ساخت.
نخستین مرکز پژوهشی زراعی و باغی در بدخشان افتتاح شد. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار یک مرکز پژوهشی برای تنظیم میوه‌جات در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان ایجاد گردید. مسئولان محلی در بدخشان هدف از ایجاد این مرکز پژوهشی را حفظ نسل درختان بومی، شناخت و تفکیک خصوصیات ژنتیکی درختان در برابر تهدیدات اقلیمی و افزایش فرآورده‌های باغداری در این ولایت عنوان کرده می‌گویند. با ایجاد این مرکز پژوهشی نسل درختان بومی را در نقاط مختلف بدخشان حفظ میکنند و این ولایت را در مسیر بهتر شدن سیستم زراعت و باغداری و همچنین صادرکننده میوه ها در افغانستان و منطقه قرار میدهند. قطب الدین دهنوی رئیس زراعت بدخشان ایجاد نخستین مرکز پژوهشی را در این ولایت که آب و هوای مساعد برای زراعت و باغداری دارد حیاتی خوانده میگوید تلاش میورزند تا نسل درختان و میوه‌جات بومی را که در حال انقراض قرار گرفته است دوباره زنده و این ولایت را در مسیر خودکفایی و صادرکننده میوه در جهان قرار دهند.
ما الحمدلله همراهی متخصصین بخش زراعت مشوره کردیم و می نتیجه رسیدیم که یک باغ تحقیقاتی ایجاد بکنیم که داشته هایی که گم شده است دوباره از آن خط بکنیم. به می خاطر این باغ انشالله ایجاد شده است.
نصرت الله طلحه رئیس عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت کشور که غرض افتتاح این مرکزی پژوهشی به بدخشان آمده است، ضمن خرسندی از تلاش های متخصصین این بخش در بدخشان می گوید این ولایت بنابر داشتن جغرافیای بزرگ و آب و هوای مساعد مکان خوبی برای رشد زراعت و باغداری است. او از مسئولان محلی این ولایت می‌خواهد در تمامی بخش‌های زراعتی به شمول میوه‌جات، غلجات، سبزیجات، مالداری و حبوبات در هماهنگی با متخصصین زراعتی تحقیق نموده و نتیجه آن را غرض بهتر شدن سیستم زراعتی و ایجاد تغییر در اقتصاد باغداران و مردم و ولسوالی‌های این ولایت نیز تأثیر نمایند.
آب و هوای بدخشان، آرازی بدخشان بسیار کلان منابع است که ما برای مردم رنج دیده و انقلاب زده خدمت واقعی کنیم که در هر جای هر قسم میوجات داشته باشه و اقتصادش از این طریق خوب قوی شود.
همزمان با این آگاهان امور بدین باورند که پیشرفت کشورهای توسعه یافته در گروه تحقیقات وابسته به ترویج است و گشایش این مرکز پژوهشی از یک سو بستر مناسب برای تحقیقات دانشجویان زراعت و از سوی دیگر برآیند این تحقیقات و تاثیر آن به محلات سبب افزایش حاصلات زراعتی و رشد اقتصادی مردم میگردد.
فارم تحقیقاتی میوه‌جات بدخشان برای اراضی برای دهاقین بدخشان یک کلان خدمت است، یک کلان منبع تولید تکنولوژی است. از این طریق به دهاقین ارایتی های مقاوم پر حاصل آری از امراض توزیع میشن.
محمد امین امین رئیس دانشکده زراعت دانشگاه بدخشان میگوید اکثریت دانشجویانشان از ولسوالی های این ولایت است و با تحقیق و کار عملی آنان در این مرکز بستری خوب برای باز شدن مسیر و انتقال این ایده به محلات میگردد که این خود زنده شدن تکنولوژی در دوردست‌ترین نقاط بدخشان است.
ما میتونیم که کارهای تحقیقی را ارتباط بدیم برای این انستیتوت گپ خیلی عالی است و زراعت به شما معلوم است که ستون فقرات یک کشور است. وقتی که کارهای عملی باشد نتیجه از این بالاتر است. محصلین اکثرا از قریجات و از جاهای مختلف هستند، پس به اول لازم میتونن که تکنولوژی جدید به قریجات خود انتقال بدن.
حکیم یکتن از دهاقین بدخشان با اظهار خرسندی از ایجاد این مرکز تحقیقاتی از مسئولان در اداره زراعت این ولایت میخواهد که با استفاده از داشته های این مرکز بالای انواع نهال های مثمر که با اقلیم بدخشان سازگار باشد تحقیق نموده و نتیجه به دست آمده از آن را با تمام دهاقین در سطح ولسوالی های این ولایت شریک سازند تا با استفاده از آن بتوانند از درختان کم حاصلات زیاد به دست بیاورند. این فرم تحقیقاتی 23مین مرکز پژوهشی در افغانستان است که تحت نام فرم انستیتوت تحقیقاتی زراعتی کوکچه در مساحت 42 جریب زمین در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با حضور هیئتی از وزارت زراعت کشور گشایش یافته است. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش پایانی خبرها را در ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان خواهید شنید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست.
اسوه حسنه.
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
بر عرش و زمین شمس درخشان آمد، از جانب مکه بوی ریحان آمد. در قلب جهالت یک تشعشع از نور، از بحر هدایت سوی انسان آمد.
هر چی که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانی
به نام خالق بی همتا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. پیشا پیش فرارسیدن میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد فرخنده نواده گرامی ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور یکایک شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. عیدتان مبارک و دعوت میکنم که همراه ما باشید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چراغ هدایتی بود که خداوند در مسیر حرکت انسان‌ها افروخت تا راه سعادت و شقاوت برای همیشه تاریخ روشن گردد. آن روز که همه در خواب جهل به سر می‌بردند و دل به گرداب زشتی‌ها سپرده بودند، او ندای بیداری و رهایی از ذلت و حقارت را سر داد و برای نجات گمراهان تلاش کرد. آزرده شد اما از پای ننشست. نور پاشید و هنوز این پرتو نور اوست که چراغ هستی را روشن می کند، چنان که خداوند نیز در قرآن می فرماید: ای پیامبر، ما تو را گواه، بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را با فرمان او دعوت کننده به سوی خدا و چراغی روشنی بخش قرار دادیم و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.
ای بشر به خود نگر که از صفا سرشته‌ای، گرد ره به حق بری به کوتر از برشته‌ای، بشنو از رهبر انقلاب ما مژده نجات.
اخلاق شخصی پیغمبر این هاست: امین بود، راستگو بود، صبور و بردبار بود، جوان مرد بود، از ستم دیدگان در همه شرایط دفاع می کرد، درست کردار بود. رفتار او با مردم بر مبنای صدق و صفا و درستی بود. خوش سخن بود، تلخ زبان و گزندگو نبود، پاک دامن بود، نظیف بود، اهل نظافت و تمیزی ظاهر بود، لباس نظیف، سر و صورت نظیف، رفتار با نظافت، شجاع بود. هیچ جبهه عظیمی از دشمن او را متزلزل و ترسان نمی کرد. صریح بود، سخن خود را با صراحت و صدق بیان می کرد. پارسا بود، در زندگی زهد و پارسایی پیشه او بود. بخشنده بود، هم بخشنده مال هم بخشنده انتقام، یعنی انتقام نمی گرفت، گذشت می کرد، اغماز می کرد. بسیار با ادب بود، هرگز پای خود رو پیش کسی دراز نکرد، هرگز به کسی اهانت نکرد. بسیار با حیا بود، بسیار مهربان بود، بسیار پرگذشت بود، بسیار فروتن بود، بسیار اهل عبادت بود. در تمام زندگی این بزرگوار، از دوران نوجوانی تا هنگام وفات 63 سالگی، این خصوصیات رو در حالات مختلف در این بزرگوار میشد دید.
آه فرو ماند از جمال محمد، صرف نباشد به اعتدال محمد، عرص لحظه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد، روز قیامت نگر مجال محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری با ویژه برنامه اصفه حسنه در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. سروران ارجمند، قرآن کریم آخرین سفیر پروردگار را به صفات گوناگون می ستاید و در مقاطع مختلف از او سخن می گوید. آیات الهی اطاعت از پیامبر را در راستای اطاعت از خدا و نافرمانی او را نافرمانی خداوند می خواند. پروردگار عالم در آیات متعدد شخصیت و اخلاق عالی آخرین پیامبرش را مورد تمجید قرار می دهد و در آیه 56 سوره احزاب با صلوات و درود بر او با تکریم آن حضرت می پردازد و می فرماید خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او باشید. با گواهی قرآن، محمد که خاتم پیامبران است، همواره شاهد و ناظر بر امت خود است و با آموزه هایش انسانها را به حیات طیبه دعوت می کند. از همین رو، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته زنده است. در بانگ اذانی که مؤذن در مساجد فریاد برمی آورد، در نمازی که هر روز نمازگزاران می خوانند و در عدالت خواهی مظلومان و مقاومت مسلمانان در برابر ستم و بیداد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم زنده است، چون پیام و مکتب او زنده است. در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی اورزگانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دو سه تا خصوصیت را برای رسول گرامی اسلام بیان می‌فرماید. اول آن است که رسول من انفسکم، رسولی که از متن شما مردم برخواسته است، یعنی از جنس خود شما انسان هاست، رسولی از جنس خود انسان، از متن جامعه و از دل انسان ها، اون هم انسان هایی که نه با قدرت شناخته بودند و نه با پول شناخته شده بودند و نه با زور بازو، بلکه از جنس خود انسان‌های معمولی اما مرتبط با دستگاه وحی و دستگاه آفرینش. نکته دوم این است که خداوند در وصف این پیامبر می‌فرماید عزیز علیه ما عنتم، اون چی که بر شما انسان‌ها از تباهی و زیان وارد می‌شود بر جان این پیامبر و بر روح او سخت سنگینی می کند. می خواهد این نکته را بیان بکند که رنج شما رنج اوست، مشقت شما مشقت اوست و هلاکت شما هلاکت اوست. همون گونه که در سوره مبارکه شعرا می فرماید که نزدیک است ای پیامبر، لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، تو شاید خود را می خواهی از فرط غصه و اندوه و تلاش به کشتن بدهی که چرا این مردم هدایت نمی شوند. یعنی اینکه یک انسان هدایت نشود و به بیراهه کشیده شود، این مایه رنج پیامبر می شود. معمولا انسان های عادی این گونه هستند که صرفا به خود می اندیشند و به دیگران کمتر می اندیشد، به صرف شنیدن درد دیگران اکتفا می کند و اما حس رنج و درد دیگران و گمراهی دیگران یا فقر دیگران یا ضلالت دیگران برای اونها اونچنان که باید مهم نیست. اما خصوصیت این پیامبران است که سخت به شما علاقه دارد. و بعد اضافه می کند که بالمؤمنین رؤوف الرحیم، این صفت رؤوف با رحیم از صفات ویژه خداوند است که به انسان اطلاق نمی شود جز در مورد آخرین فرستاده الهی یعنی رسول ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند خود این دو صفت خیش را یعنی صفت رحمت رأفت و صفت مهربانی و رحمت را به او اختصاص می دهد و می فرماید او نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیم است. ما در سیره اون گرامی هم می بینیم تعلق خاطر او را نسبت به انسانها. او حتی نسبت به دشمنان خیش رأفت و رحمت داشت و اون سوره مبارکه شعرا و موارد دیگری هم که از حرص پیامبر نسبت به هدایت سخن می گوید، هدایت حرص او نسبت به هدایت کافران و مشرکان است، نه نسبت به مؤمنان که انسان‌های هدایت یافته بودند و به طور طبیعی یک رهبر به پیروان خود دارای تعلق خاطر و محبت است. از این صفتی را که خداوند در قرآن کریم برای پیامبر بیان می‌کند، می‌توانیم این نکته را بیاموزیم که اگر ما بخواهیم هدیه‌ای از جانب خود به دون گرامی بفرستیم، این است که بکوشیم خلق او را یعنی رأفت و رحمتی را که در وجود او متبلور بود در وجود خیش متبارز بسازیم و ما نیز نسبت به دیگر انسان‌ها رؤوف و رحیم و مهربان باشیم، که از مهربانی و محبت پیغمبر حداقل بهره‌ای را در وجود خیش و در متن زندگی و تعامل خیش با دیگران داشته باشیم. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
پیامبر بزرگوار اسلام بدترین شخصیت تاریخ بشر است. هدایت انسان به سوی نیکبختی و سعادت وظیفه‌ای بس سنگین بود که خداوند بر دوش آن انسان والا قرار داد و آن حضرت نیز به خوبی از عهده آن برآمد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تعالیم سازنده خود جهان را روشنایی و رهایی بخشید. با یقین خردمندان و صاحبان علم و اندیشه بیش از دیگران می توانند به نقش بیبدیل این انسان بزرگ در هدایت و سعادت بشر پی ببرند. دکتر مارتین لینگز، اندیشمند معاصر انگلیسی که به اسلام ایمان آورده است، دلیل گسترش دین محمد را در دو چیز خلاصه می کند و می گوید دلیل اول آیات قرآن بود که نورانی و دارای توان هدایت است، و دیگری شخصیت خود پیامبر. محمد مردی بود که همه می دانستند آنقدر سرشار از حقیقت است که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و آنقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. او شخصیتی اصیل و ماندگار است که پیش از هر چیز با وحی رابطه دارد و پیام او پیام هدایت است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که با ویژه برنامه اسوه حسنه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. یک بار دیگر
قبل از خدافظی میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور تک تک شما تبریک عرض می‌کنیم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأولياء أنت عنوان الجلال أنت سلطان الجمال أي